بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله، دیروز اینو مطرح کردیم که آیا مواردی که در فقه گفته میشه که این کار منوط به اذن امامه، یا مثلا امام باید تصرفی را انجام بدهد، آیا اینجور موارد یعنی به اختیار امامه، هر جور دلش خواست میتونه تصرف بکنه، یا اینکه نه تصرف امام منوط به رعایت مصلحت امام یا حاکم شرع، باید ببینه که چی مصلحته و همون را انجام بده. توی ما نحن فیه هم بحث درباره این بود که حاکم شرع وقتی میخواد حکم به افلاس بدهد یا یه شرکت یا اعلام بکنه بر شکسته است، همین که کسی شکایت کرد باید این حکمو بدهد یا اینکه نه ببینه مصلحت در چیه. میشه گفت که این بحثی که حالا دارم مطرح میکنم این خودش یک قاعده فقهی است، قواعد فقهی، فهرست مشخصی، تعداد مشخصی که نیست. یکی میگه قواعد فقهی 3 تاست، یکی میگه 100 تاست، یکی میگه 1000 تاست. قواعد فقهی تعداد مشخصی که نداره. بگیم یکی از قواعد فقهی اینه که هر چیزی را که حاکم میخواهد تصرف بکند، تصرفش منوط است به رعایت مصلحت. حالا میرسیم حالا اصل اینو بگیم که ثابت بشه، بعد میگیم مصلحتش یعنی چی، خود تعریف مصلحت و مرتبه یا درجه مصلحت، اینا رو بعد خواهیم گفت. یه جاهایی رو میدونیم که تصرف حاکم مشروط به مصلحت هست. مثلا فرض کنید که قرآن کریم فرموده ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. خب الان تو این آیه خیلی واضحه که آیه شریفه دلالت میکنه کسی که میخواد در مال یتیم تصرف بکند، این تصرفش منوط به رعایت مصلحته. چون لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، یعنی باید رعایت مصلحت بکند. حالا میخواییم بگیم مواردی که مثلا شهرداری میخواد تو این اموالی که تو دستشه تصرف بکنه، یه ساخت و سازی انجام بده، یا رئیس یک اداره یا رئیس یه حوزه علمیه، اینها هم وقتی میخوان تصرف بکنن، مثلا میخواد برای مدرسه یه صندلی بخره، فرشی بخرن، آیا اینا مثل اینه که بگوییم ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، یا اینکه نه اگر که احسن هم نبود مصلحت هم نبود ولی حالا میلش کشیده ای آقا که این کار انجام بده، این تصرفات حلاله یا حرامه؟ دیروز یه عبارتی رو از شیخ طوسی نقل کردم که ظاهر فرمایش شیخ اینه که رعایت مصلحت لازم نیست. ظاهر عبارت شیخ مفید رضوان الله علیه هم این بود که رعایت مصلحت لازم هست. شایدم کسی جمع بکنه بین کلمات مثلا این دو بزرگوار، بگه شیخ طوسی هم همون حرف شیخ مفید رو میخواد بزنه، ولی از جهت مصلحت در مقام بیان نبوده. یعنی شیخ فقط در مقام اینه که میخواد بگه حاکم میتواند تصرف بکند. این سوال برش پیش نیمده که حالا این تصرفش مطلقه یا منوط به مصلحته. میشه اینجوری گفت که دیگه کلام شیخ و کلام مفید با هم مختلف نباشه. به هر حال کلمات علما نداریم معمولا کسی این مسئله رو مطرح کرده باشه. حالا من اول دلیل این را ذکر میکنم که بگوییم تصرفات حاکم یا ولی فقیه یا ولی یک اداره، تصرفات اینا منوط به مصلحت هست، بعد روی این که منوط به مصلحت نیست. حالا دلیل این که باید رعایت مصلحت بشود و نه، اگر که من نتیجه گرفتم که اصلا رعایت مصلحت لازم نیست، حالا دیگه مصلحت میخواد هرچی باشه. اگر ثابت شد که باید رعایت مصلحت بکنه، او وقت بگه حالا مصلحت یعنی چی؟ ترتیب منطقیش اینه دیگه. ببینید تو مکاسب ببینید مکاسب محرمه میگه همه جاش اینجوری نبود. فرض کنید شیخ بحث میکرد از حرمت غیبت، حرمت غنا موسیقی. آیا شیخ اول میومد میگفت غنا یعنی چی، بعد میگفت که دلیل حرمتش کدامه؟ یا شیخ اول میگفت که غیبت حرام است، بعد که حرام بودن ثابت شد و حالا میگه حالا غیبت اصلا یعنی چی؟ تو مکاسب چجوری بود؟ مگه اینطور نبود که همیشه اول حکم و بحث میکرد، بعد که حکم و بحث کرد میومد روی موضوع؟ تو بحث غنا اول شیخ میفرمو الغنا حرامون بالعدلت الاربعه، بعد که حرمت رو ثابت کرد حالا میام تازه اولا این که کلمه غنا یعنی چی؟ اینطور نبود؟ خیلی نه، اشکال برای شو وارد نیست. یه وقت بحث سری اینه که توی منطق بحث بکنیم بین این که یه قضیه یه موضوع داره یه حکم، اول کدام دوم کدام؟ خب بله موضوع بر حکم مقدمه. اما اگر که من اومدم گفتم که حکمی وجود ندارد، غیبت حکمی نداره، حالا لازمه بحث کنم که غیبت یعنی چی؟ خب بله اگر که گفتیم حرامه، بعد وقت بگید که حالا موضوع حرمت چیه؟ خب بلیم نه. اگر که فرض کنید من اومدم ثابت کردم که مثلا فرش یه حکم خاصی تو شرع ندارد، حالا باید بحثم بکنم که فرش یعنی چی؟ یعنی من بیام دوبار بحث بکنم درباره حکم، یه بار اول بگم که حکم اجمالی، دو همین اجمالاً بحث میخواد دیگه، یه مرتبه بگم که اجمالاً این شی حرامه، بعد بیام میگم موضوعش چیه، بعد دوباره بگم تفصیلاً حکمش حرمته. کی گفته اینا؟ پس حرفای فیض کاشانی چی بود؟ خود شیخ انصاری اصلا شک و شبه هست که اصلا خود شیخ انصاری رو بعضی ها میگن که قائل به حرمت غنا نیست. خود شیخ را. چون شیخ همش داره بحثش روی اینه که باطلی همراه اون باشه که بشه حرام. شیخ داره اینجوری بحث میکنه. این معنیش اینه که یعنی خود قنار رو نمیخواد بگه حرام، این که مسلم نمیشه بگیری اینا رو که. پس بینه ارز کردم روش شیخ رضوان الله علیه در کل مکاسبا اینه که اول حکم رو بحث میکنه، بعد که حکم ثابت شد بعد میام میگوییم حالا موضوع این حکم چه بود. در ما نحنفیم به همون سبک اول بحث میکنیم که آیا تصرفات حاکم یا ولی منوط به مصلحت هست یا نیست. اگر ثابت شد منوط به مصلحت هست، حالا بحث بکنیم که مصلحت یعنی چی؟ آیا مصلحت به معنی مصلحت یا مصلحت به معنی عدم المنفعه؟ خیلی خوب. پس این همه میگفتن که ما تو فقه فقط یه مسئله عقلی داریم، اونم حسن و قبح عقلی. اونو بر چی بود؟ مثلا این بحث عقلی که اینا نیست که. لاغل بفرمایید بنای عقلا، بنای عقلا میره تو بحث اجماع، چه ربطی داره به عقل؟ خیلی خوب. قول اول، حالا قول که نمیشه بگم، بیم احتمال اول. احتمال اول اینه که بگیم تصرفات حاکم منوط به رعایت مصلحت هست. دلیلش اینه که اولا اصل اولی در بحث ولایت عدم ولایت. اصل اینه که کسی بر مال دیگری ولایت ندارد، کسی بر جان کس دیگه ولایت نداره. اصل عدم ولایت هر کس بر مال یا جان دیگرانه، به خاطر اینکه خدای متعال هر کسی رو آزاد قرار داده، به خاطر اینکه الناس مسلطون علی اموالهم، به خاطر اینکه مال مردم، جان مردم احترام داره. احترامشم به اینه که کس دیگه نباید به مال این دست بزنه. این اصل اولی. قدر متیقن از خروج از تحت این اصل، قدر متیقنی که باید از این اصل دست برداریم، اونجایی که حاکم رعایت مصلحت بکند. اگر حاکم رعایت مصلحت نکرد اصلا نمیدونم ولایت داره یا نداره، اصل عدم ولایتشه. اصل عملی دیگه. پس این دلیل اول که اصل عدمی وقت این ثمره خیلی زیاد داره دا. مثلا فرض کنید که متولی حرم میاد میگه که این فرش ها کهنه شده، اینا رو میخواییم بفروشیم و فرش نو بخریم. همون بحث اصولمون هم همینجا پیش میاد. اصل اولی اینه که مال وقفی را نمیشه فروخت. این اصل اولیه، این همون عام ماست. یک مورد استثناء شده به اون جایی که مثلا فرض کنید که قبطه وقف، مصلحت وقف در اینه که این مال فروخته بشود. اینجا اون متولی وقف میتونه وقفو بفروشه. الان من که میخوام این فرش رو از این متولی حرم بخرم، من مشتری، اگر شک کردم که این متولی رعایت مصلحت وقفو کرده یا نکرده، شک دارم یا آقا رعایت مصلحت کرده یا نکرده، اینجا حرامه اینو بخرم. به خاطر اینکه الان اینجا عام ما، همون بس اصولیمونا، عام ما میگوید که فروش وقف جایز نیست. اینجا هم که الان فروش وقفه، مخصص ما هم اینه که تنها در صورتی جایزه که رعایت مصلحت شده باشه. اگه من شک دارم که رعایت مصلحت شده یا نشده، شبهه مصداقیه یه دلیله. تمسک بکنیم به عام، عام میگه خرید و فروش وقف حرامه. کسی که یقین نداره که این متولی وقف رعایت مصلحت کرده یا نکرده، حرامه بخره این فرش رو از این آقا. این دلیل اول. دلیل دوم، بعضی از آیات شریفه قرآنه. آیه شریفه 58 سوره نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما یعظکم به. خدا امر می کند که امانات را به اهلش واگذار کنید. یه چیزی که امانت تو دست شما به اهلش باید داده بشه، نه به هر کسی. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. حالا اذا حکمتم یعنی وقتی قاضی بودید عادلانه قضاوت کنید، یا اینکه نه، هرگاه که حکم قرار می گیرید، حالا ولی اون که قاضی هم نیستید، شما را حکم قرار دادند، رئیس یه حوزه علمیه کردند، اینجا هم باید به عدل قضاوت بکنید. ان الله نعم ما یعظکم به. حالا توضیح این آیه شریفه. بعضیا گفتن که این آیه مربوط به ولات اموره، یعنی مثلا فقط در باب حکومت این آیه جاری میشه. بعضی هم گفتن که نه، مربوط به همه چیزه. هر کسی که هر جا هر نوع ریاستی داشت، این آیه بهش میفرماید که باید امانت را به اهل خودش واگذار کنی. از ابن عباس، ابی ابن کعب، حسن بصری و همینطور قتاده، از این چهار تا مفسر و همینطور از امام صادق و امام باقر علیهم السلام نقل شده که فرمودند که آیه عام است، فی کل مؤتمنن علا شیئن، هر کسی که بر هر چیزی امین قرار گرفت، آیه به او میگوید که تو عدل امانات الى اهلها، یعنی فقط مربوط به والی نیست. این حالا این حرف درستی نیست که بگیم که سلسله مراتب اداری، اون حرف درستی نیست که مثلا من بگم حرف این شهردار رو واجب گوش بدهید، به خاطر اینکه این را وزیر کشور گذاشته، وزیر کشور رئیس جمهور گذاشته، رئیس جمهور را هم ولی فقیه گذاشته، پس بنابراین رد کردن برای شهردار رد کردن بر ولی فقیه، این حرفا که نیست، این حرفا که باطله. خب اون عنوان ثانویه، بحث ما، شما هیچ وقت بحثی را یا حتی تو خیابون یک کسی مسئله ازتون میپرسه نباید عنوان ثانوی بگویید، همیشه با یه حکم اولی بگید. یک کسی میگه میخوام نماز بخونم، باید بگید خب باید وضو بگیری، نباید بگید که اگر مریضی آب ضرر دارد تیمم، اینو احکام ثانویه، نباید بگید. همیشه هر کی سوال میکنه حکم اولی، حکم اولی اینه که رد کردن بر شهردار هیچ اشکال نداره. خب بله این خیلی زیاد بود، بله بعضی حرفا خب متاسفانه خیلی سوء استفاده میشدی. خب آقای قرطبی تو تفسیر خودش، این تفسیر قرطبی مهمترین تفسیر فقهی قرآنه، تفسیر فقهی. اسم کتابش هم حالا رو جلد کتاب اینطوری نوشته، الجامع لأحکام القرآن، این اسم کتابش. ولی من فکر میکنم این اسمی که رو شاید ده ها چاپ داره این کتابا، ولی رو همش رو همین نوشته الجامع لأحکام القرآن. آقای بله بله، ولی علتش این است معمولا ائمه علیهم السلام قرآن را تعویل میکنند، اما مفسرین تفسیر میکنند. اینجا که مثلا من میام میگم که عکرمه، قتاده، حسن بصری، ابن عباس اینا چی گفتن و امام صادق علیه السلام چی فرموده، مراد اینه که یعنی اینجا کلام امام برخلاف جای دیگه که تعبیل قرآنه، اینجا تفسیر قرآنه. خب این آقای قرطبی یک کتابی داره به نام التذکره که خیلی هم کتاب خوبیه، خیلی جالبه ها. توی التذکره میگه من یه تفسیر قرآنی نوشتم به نام جامع و احکام القرآن، بنابراین اسم تفسیرم همین میشه دا جامع و احکام القرآن، نه اینکه الجامع و لحکام القرآن. بلذا تمام چاپای این کتاب اسم کتاب و اشتباه رو کتاب نوشتند. به هر حال آقای قرطبی ذیل این آیه شریفه اینجوری میفرماید، میگه الازهر فی الآیت انها عامتون فی جمیع الناس، ازهر توی آیه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات ظاهرش اینه که اولا تمام مردم رو میگیره، پس یعنی فقط ولی فقیه یا فقط قاضی و حاکم نیست، همه رو میگیره. فهیه تتناول الولات فی ما الیه من الامانات، آیه شریفه شامل می شود همه والیانی که امانتی تو دستشونه. فی قسمت الاموال و رد ظلامات و العدل فی الحکومات، در اینکه مالی رو چجوری تقسیم بکنن، شهریه میخوان بدن، تو شهریه میخواد بده باید رعایت مصلحت بکنه، نه اینکه مثلا بگه که من دوست دارم به همه اینا اینجوری شریعه بدم. شامل همه اینا میشه، قسمت اموال، رد مظلمه، عدالت در قضاوت و تتناول من دونهم من الناس، غیر از والی آیه کسای دیگر رو هم شامل میشود. فی حفظ البدائع و تحرز به شهادات و غیر ذلک، در بحث امانت، پرهیز از شهادت. یک کسی میگه که فرض کنی شما قاضی هستی، یکی رو گرفتید، میگه من حرف نمیزنم، سکوت میکنه، هرچی بهش میگه اینجا تو بمب گذاشتی، هیچی نمیگه. اینا باید چیکارش کرد؟ خب اقرارم که نکرده، حرفی هم که نزده، واجبم که نیست که حرف بزنه. اینجور جاها باید بگیم که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات. این اگر یه حرفی بلده که اگر اون حرف را به من بگوید جان یه عده محفوظ میمونه، اما حرفی نمیزن. مثلا بلده که به یکی فلان گروه تروریست شکار کردن یا میخوان شکار بکنن، کجا رو بمب بگذارن، اینا بلده بگه، نمیگه، حرف نمیزنه. حالا که حرف نمیزنه داره ترک واجب میکنه، ترک واجبه. هر کی هم ترک واجب کرد تذیرش جایزه. ولذا این که حرف نمیزند میشه تعذیرش کرد تا حرف بزنه. بله، حفظ بدائه. کرجل یحکم فی نازلت ما و نحوی. یه کسی مثلا به شما، حالا شما پلیس هستید یا نمیدونم، یه دعوایی میگن آقا به نظر شما چی؟ اینجا همه یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. باز در مسئله نماز، روزه و سایر العبادات، اینا همه امانت الله. یعنی امام جماعت میخوایم تعیین کنیم ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، اونی که اهل این کاره. یکی میخواد منبر بره، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانه، اون که واقعا منبریه و یه چیزی که به درد مردم میخوره، میگه اون باید منبر بره. پس ببینید الان آقای قرطبی آیه رو عام گرفت در همه ولایت ها، در همه چیز. این فرمایش های قرطبی تموم شد. آیه بعدی، آیه بعدی اینه که آیه شریفه و این حکمت فحکم بینهم بالقسط. شاید اگر ما باشیم و ظاهر این آیه شریفه، آیه 42 سوره مائده، میگیم که این آیه راجب قضاوت، این حکمت فحکم بینهم بالقسط، خطابم به پیغمبر. حالا خطاب به پیغمبر بودنش از باب این که به در گفتیم تا دیوار بشنوه شامل غیر پیغمبرم می شود. اما آیه فقط قضاوت رو می فرموید یا غیر قضاوت؟ شاید بگیم ظاهرش قضاوته، شامل مثلا رئیس اوقاف نمیشه یا شامل شهدار و فرماندار نمیشه، ولی حال میگیم نخواهد شد. حال میگم چرا. آیه شریفه دیگه، فحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم اما جاءك من الحق. فحکم بینهم بما انزل الله، که ما انزل الله را قضاوت بکن. بگی ما انزل الله یعنی اون چی که خدا نازل کرده. اون چی هم که خدا نازل کرده اینه که رعایت مصلحت بشود. مجمع البیان ذیل این آیات، مجمع البیان ذیل این آیات اینجوری فرموده ها. آیه در حال همین عبارت مجمع البیان دارم میخونم بر همین دیگه. مجمع البیان ذیل این آیات اینجوری فرموده ها، امرهم الله ان یقومو برعایت رعیه. یعنی امرهم الله ان یقومو برعایت رعیه. اولا این عبارت مجموع بیان معنیش اینه که آیه اختصاص به قضاوت نداره دیگه، که روشنه. ثانیاً این که از کجاش در اومد که باید رعایت مصلحت بکنه؟ رعایت رعیه، رعایت رعیه یعنی چی؟ مراعات کردن، مراعات حق هر کسی، حقوق مردم رعایت بشود. یعنی اینجور نیست که دل بخواهی هر جور میخواد عمل کنه. یعنی مفسرین از این آیه که گفتم اگه ما باشیم میگیم ظاهرش قضاوت است، مصلحتم توش نیست، مفسرین عکس اینو گفتند. حالا اینا دیگه تو بحث تفسیر قرآن، یعنی تفسیر قرآن صحابه و عبی ابن کعب ابن عباس، اینا حرفشون حجت نیست، فقط معصوم حجته، اما حرف اینا تو فهم قرآن بسیار بسیار موثره. شما نمیتونید بگید چون صحابه حرفش و حجت نیست پس من حرفای صحابه رو میذارم کنار. نه خیر، اصلا قرآن رو بدون این نمیشه فهمید. حالا انشالله یه دو روز دیگه، شاید هم حالا بیشتر، شاید هفته آینده، تو بحث اصول، تو بحث اصول هم بحث عام و خاص، کلامی رو از علامه طباطبایی نقل میکنم که میبینید که بدون کلمات صحابه ما نمیتونیم قرآن رو تفسیر کنیم. اونا قرائن حالیه ی قرآن رو میدیدند، تو فضای نزول قرآن بودند، اونا که تو فضای نزول بودند از آیه چی میفهمیدند. فهمشون بر ما حجت نیستا، اما دخیل است در فهم ما. چرا؟ بله هست. ذیل همین آیه شریفه سوره نساء چند تا روایت تو تفسیر عیاشی هست. نه، آیه 58 نساء، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات. این روایات تفسیر عیاشی اینو میگه، میگوید که دو تا آیه در قرآن هست، یکی به نفع شما، یکی به نفع ما. یه آیه میفرماید که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، این یک آیه. یه آیه میفرماید که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این آیه که میگوید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر، این برای ماست، ما یعنی ائمه علیهم السلام. به شما میگوید حرف ائمه علیهم السلام رو گوش بدید. یه آیم به ائمه به نفع شما میگوید، به ائمه میگوید ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانت هر کسی رو، حق هر کسی رو به اهلش بسپارید. یعنی این روایات هم مؤید اینه که این آیه راجب تؤدوا الامانات الی اهلها یا مثلا حکمت، اینا مخصوص به باب قضاوت نیست، غیر قضاوت رو هم میگیره. این شد دلیل دوم. پس دلیل اول شد اصل عملی، دلیل دوم شد این آیات شریفه قرآن. دلیل سوم اینه که اصلا خود کلمه حاکم، وقتی میگن که مثلا افلاس یا حجر به نظر حاکم، نمیدونم وقف و فروش وقف طبق نظر حاکم، این حاکم اصلا لغت حاکم یعنی چی؟ حاکم منیش اینه دیگه، از کلمه حکمت میاد. فراوان و فراوان مفسرین تو آیات شریفه قرآن وقتی که مثلا میرسن به یه آیه که ان الله حکیمون خبیر، میگن خدا حکیمه، یعنی رعایت میکند حکمت را. نه اینکه حکیم فقط معنیش اینه که اسم خداست، نه، اسمیه که این وصف را هم رعایت میکنه. حاکم یعنی کسی که راعی مصلحته، اصلا خود لغت حاکمینه، حاکم یعنی اونی که مصلحت را میشناسد و رعایت میکند، این میشه حاکم. وقتی هم که میگن که فلان چیز به نظر حاکمه، یعنی به نظر اون کسی که مصلحت را میداند و عمل میکند، والا اصلا حاکم نیست. به عبارت دیگه میگم این که گفتن حاکم تو فقه همش میگن حاکم حاکم، خود این عنوان حاکم عنایتی روش بوده. این که گفتن حاکم یعنی من یرای المصلحه، لغت حاکم مثل لغت حکیم که تو قرآن همیشه به معنی من یرای المصلحه. این سه تا دلیل. ولی دلیل اصلی اونی که حالا فردا انشاءالله مطرح میکنیم که دلیل اصلی میشه روایات. و صلی الله علیه.